ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سه نفر در انفجار یک خودرو در دیاربکر ترکیه کشته شدند. خبرگزاری های ایران و منابع یمنی از شلیک یک فروند موشک زلزال 3 از داخل یمن به خاک عربستان خبر دادند. خانواده کیارستمی میگوید از بیمارستان جم و پزشک معالج عباس کیارستمی شکایت میکنند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش ها و برنامه المپیک این ساعت باشید. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو افسر پلیس و یک غیر نظامی در انفجار یک خودرو خارج از یک پاسگاه پلیس در روستای در نزدیکی شهر دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه میگوید یکی از کشته شدگان یک کودک بود است. منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که این انفجار احتمالاً توسط شبه نظامیان کرد انجام شده. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه در این حادثه چند نفر هم زخمی شدند. جنوب شرقی ترکیه که عمدتاً کردها در آن زندگی می‌کنند، از سال گذشته که آتش بس بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان این کشور لغو شد، دچار آشوب شده است. خبرگزاری های رسمی ایران و منابع حوثی یمنی از شلیک یک فروند موشک زلزال 3 از داخل یمن به خاک عربستان سعودی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این موشک به پادگان نیروهای نظامی عربستان سعودی در نجران شلیک شده است. ایرنا به نقل از سایت خبری المسیره یمن گزارش داده که این موشک از سوی یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن که در کنترل شبه نظامیان حوثی هستند شلیک شده است. موشک‌های زلزال ساخت ایران هستند و خبرگزاری‌های ایران به تازگی از رونمایی موشک بالیستیک جدیدی به نام زلزال 3 خبر داده بودند که به گفته آنها در یمن بومی‌سازی شده است. خبرگزاری‌های ایران در دو ماه اخیر از شلیک چند فروند از همین نوع موشک زلزال به داخل خاک عربستان سعودی خبر داده بودند. ایران پیشتر هر گونه کمک نظامی و تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را رد کرده بود. بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان، به خبرگزاری ایلنا گفت خانواده او از بیمارستان جم و پزشک معالج پدرشان شکایت می‌کند. بهمن کیارستمی درباره نتیجه جلسه غیررسمی کمیسیون تخصصی بررسی پرونده پدرش که روز یکشنبه تعطیل شد گفت نتیجه تحقیقات و بررسی ها به آنها اعلام نشده است. بهمن کیارستمی به خبرگزاری ایلنا گفت تنها راه دسترسی خانواده اش به گزارش کمیسیون بررسی پرونده پدر او شکایت از بیمارستان یا پزشک معالج است تا آنها به عنوان شاکی خصوصی در جریان پرونده قرار گیرند. عباس کیارستمی روز 14 تیر ماه درگذشت. فرزندان او بارها اعلام کردند که پدر خود را بر اثر قصور پزشکی از دست دادند. پرونده پزشکی این کارگردان سرشناس توسط کمیته ویژه‌ای در حال بررسی است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید تعدادی از معترضان به اعدام‌های اخیر از سوی اداره اطلاعات سنندج احضار و بازجویی شدند. حسن امینی، حاکم شرع مردمی سنندج و هاشم حسین پناهی، مدرس علوم دینی از جمله احضار شدگان هستند. مقام‌های قضایی ایران 12 مرداد ماه از اعدام 20 نفر به اتهام اقدام تروریستی خبر داده بودند که بیشتر آنها کرد و سنی بودند. این اعدام‌ها با اعتراض‌های بین‌المللی و داخلی روبرو شد. حسن امینی، حاکم شرع مردمی سنندج که احضار شده، در بیانیه اعلام کرده بود که ابتدایی‌ترین حقوق دینی و قانونی از جمله حق داشتن وکیل و دادن فرصت دفاع از زندانیان اعدامی سلب شده است. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. مرکز داده ابری صبح دیروز یکشنبه با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات در حالی افتتاح شد که مدیر عامل این شرکت از انتقال سرور شبکه پیامرسان تلگرام به ایران در یک سال آینده خبر داد. این در حالی است که بیش از 80% کاربران این شبکه پیامرسان را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحیدمنش بشنوید.
روز یکشنبه 24 مرداد ماه، آنطور که خبرگزاری مهر میگوید، فریدون قاسمزاده مدیرعامل دیتا سنتر ابری ایران در مراسم بهره برداری از این دیتا سنتر از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داده و گفته است همکنون دولت ایران چند ارائه دهنده خدمات دیتا سنتری خصوصی ایرانی را برای انتقال سرور به ایران تعیین کرده است. این در حالی است که پیشتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران از اعلام آمادگی مدیران شبکه اجتماعی تلگرام برای انتقال سرورهای خود به داخل ایران خبر داده بود. در حالی که تلگرام هنوز به این اخبار واکنشی نشان نداده است، انتقال این سرور به ایران چقدر امکان پذیر است؟ امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری ساکن آمریکا:
در کل اگه بخوام نظر فنی اینو بررسی بکنیم، این اتفاقی نیست که مثلا بگیم شدنی نیست و نخواهد افتاد. به لحاظ فنی این اتفاق که ممکنه که بیفته، فقط باید ببینیم که در واقع رفتار مسئول تلگرام چی هستش. آیا اینا حاضر میشن که سرورهای خودشون رو به جای دیگه منتقل بکنن یا نه؟ ما مرتبا شاهد این هستیم که مقامات تو ایران یک سری ادعاهایی رو میکنن ولی تلگرام هیچ پاسخ شفافی نمیده. الان مثلا به توییت من جواب داده که من دقیقا نوشته بودم همین داستان افرانت رو، واسه من جواب داده که we have no idea what افرانت is. خب اوکی، تو نمیدونی افرانت چیه، ولی مسئله اینجاست که هفته پیش گفتن شما موافقت کردین که سروراتون بیاد ایران. راجع به این چی میگین؟ هیچ حرفی نمیدن.
پیشتر در 8 خرداد ماه شورای عالی فضای مجازی در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مقرر کرده بود که همه شبکه‌های پیام‌رسان خارجی فعال در ایران برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند. در گزارش اعضای شورای عالی فضای مجازی، اولویت بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی با تکیه بر آنچه رهنمودها و دغدغه‌های آیت الله خامنه‌ای بوده است به تصویب رسید. مدیر عامل شرکت دانش بنیان افرانت با اشاره به تعیین مراکز داده برای میزبانی سرور تلگرام در ایران از سوی دولت گفته است سرورهای توزیع شده یکی از استانداردهای معمول دنیاست و اگر محدودیت‌های تحریم نبود، شرکت‌هایی مثل گوگل از سال‌ها پیش سرورهای خود را در ایران مستقر کرده بودند. امیر رشیدی:
ببینید که در دو جنبه میشه اینو بررسی کرد. در درجه اول اینه که محدودیت تحریم در واقع حداقل تو حوزه تکنولوژی وجود نداشت. با در واقع اگزیکیوتیو اوردر یا دستور مستقیمی که آقای اوباما صادر کرد چند سال پیش قبل از توافق هسته‌ای، تحریم‌های تکنولوژی از روی ایران برداشته شده بود و افراد میتونستن و چیزهایی رو که مربوط به ادواتی مربوط به تکنولوژی بود و خریداری بکنن. از سمت دیگه این هستش که آیا حاز این شرکت‌ها میومدن به ایران یا نه؟ من تصورم این هستش که خب ممکن بود که بخشی از این شرکت‌ها که داره بازار هستن توی ایران بیان، ولی یادمون نره ما تجربه‌های قبلی رو داشتیم. مثلا در مورد چین ما شاهد این بودیم که وقتی دولت چین از گوگل خواستش اطلاعات مخالفین سیاسی رو در اختیار چین قرار بده و خب بعد این اتفاق افتاد و بعد این اتفاق به صورت یک رسوایی برای گوگل تبدیل شد، این شرکت ترجیح دادش که توی اون کشور نباشه ولی یک چنین رسوایی گریبانش رو نگیره. مسئله اصلی تو ایران این هستش که هیچ شفافیتی وجود نداره و واقعا مشخص نیستش که اگر فردا تلگرام یا هر کمپانی دیگه اطلاعاتش رو برداره برای داخل ایران بر اساس چه سازوکار قانونی در واقع این اطلاعات در اختیار کسانی که نیاز دارن یا درخواست میدن قرار میگیره.
بررسی‌های جهانی از استفاده کاربران فضای مجازی از شبکه اجتماعی تلگرام نشان می‌دهد که بالغ بر 80% کاربران این شبکه را ایرانیان تشکیل می‌دهند. حسین ترکاشفند، فعال مدنی و متخصص مسائل شبکه‌های اجتماعی، درباره پیامد انتقال سرور تلگرام به ایران در ارتباط با امنیت کاربران به رادیو فردا می‌گوید:
خیلی راحت دولت به اطلاعات مردم در کانال‌های تلگرام و چت‌های معمولی، چت‌های غیر از چت‌های سیکرت چت، دسترسی پیدا می‌کنه. اطلاعات در اختیار دولت قرار می‌گیره و تنها و تنها اون بخش سیکرت چت تلگرام هستش که ممکنه، اون هم باز بحثش هستش، ولی خب ممکنه اون به خاطر اینکه از رمزگذاری اند تو اند استفاده می‌کنه، دولت به اونها دسترسی نداره. به طور قطع که اگر این اتفاق بیفته، ریزش کاربر تلگرام، ریزش کاربر ایرانی تلگرام قطعا اتفاق میفته و من پیشنهاد میکنم که اگر این اتفاق افتاد، افراد میتونن از اپلیکیشن های بسیار امنتری مثل سیگنال استفاده بکنن. اما نکته اینجاست که خود مدیران تلگرام شاید خیلی براشون اهمیتی نداشته باشه که این اتفاق میفته، برای اینکه تلگرام از طریق مردم ایران نمیتونه درآمدی داشته باشه و تا جایی که من اطلاع دارم مدیران تلگرام اصلا نیازی به این درآمد هم ندارن. خود مدیران تلگرام اکتیویست بودن و فعال بودن در روسیه و تا به حال هم من فکر میکنم که این انگیزهشون بوده که تا به حال این همکاری صورت نگیره.
محبوبیت شبکه پیام رسان تلگرام در ایران به حدی چشمگیر است که حدود 12% از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام است و این سایت در رتبه 14 در دسترسی از طریق وب و رتبه 20 از طریق دسترسی موبایل در ایران قرار دارد.
دیتا سنتر ابری در ایران، گزارشی بود از پروانه وحیدمنش.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با نویسنده کتاب مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت، اثری پژوهشی از علی اصغر حقدار.
نه از جهت دفاع از آیین بهائیت این کتاب رو نوشتم، نه در کوبیدن یا مثلا تخریب آیین بهائیت نوشتم. نوشته من از نظر تاریخ نگاری اندیشه است در ایران دوره معاصر.
من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
نشست موسوم به فروم اجتماعی در شهر مونترال کانادا روز یک شنبه به کارش پایان داد. فروم اجتماعی اولین بار 15 سال پیش در شهر پورتو آلگره در برزیل تشکیل شد و هدفش مقابله با نشست اقتصادی داووس در سوئیس بود. این فروم به وجود آمد تا با الگوی جهانی شدن اقتصاد یا جهان روانی اقتصاد مبارزه کنه. جان خاکزاد همکارم در گفتگو با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، از نشست امسال این فروم اجتماعی پرسیده است.
این فروم اجتماعی در حقیقت به عنوان رقیب فروم داووس مطرح شد که فروم داووس میدونید عمدتاً از دست‌اندرکارهای سیاسی و اقتصادی تراز اول جهان است، برای اینکه در مورد این الگوی جدید جهان روایی که فرامرزی است و همکاری بازیگران اجتماعی اقتصادی رو بین مرزها در نظر میگیره، اینها خواستن به عنوان این رقیب باشن و به ویژه مخالفت بسیار زیادی داشتن با سازمان جهانی تجارت و دیگر سیاست‌های لیبرالی و اقتصاد بازار بنیاد. اینها البته یک نظر یگانه و یک نظر روشن نیستند، بلکه میتوان گفت که این فروم اجتماعی فرومی است متشکل از بسیاری از ناراضیان و ناخشنودان از این الگوی جهان روایی حاضر. اینها با هم اختلاف نظر زیادی دارند، ولی از چپ افراطی گرفته تا بعضی از مخالفانی که خب حرفای قابل تأمل میزنن، مثل مبارزه با بهشت‌های مالیاتی، اینها هست. ولی از اونجایی که اینها یک طیف وسیع از ناراضیان هستن، هیچ کار مشترکی امروز با یکدیگر جز ابراز مخالفت و برگزاری تظاهرات مشترک نتونستن انجام بدن، چون دید واحدی نسبت به آنچه که میخواهند به عنوان گزینه جهان روایی ابراز بکنن ندارن.
آقای جمشید اسدی، این نشستی که در کانادا برگزار شد و از 15 سال پیش در شهر پورتو آلگروی برزیل اولین بار، تا مدتی هم با همین نام این فروم اجتماعی شناخته میشد، در این مدت 15 سال هیچ تحولی در این فروم ایجاد شده، تفاوتی با گذشته داره؟
ببینید حقیقتا نه، چون همچنان که گفتم اینها طیف‌های مختلفی هستند که خودشون با خودشون اختلاف زیادی دارن. در حقیقت این فروم که به عنوان رقیب اون فروم داووس مطرح شد، یک کوکتلی است، یک گردهمایی است از ناراضیان به هر درجه و با هر شکلی. خب بدیهی است اگر به هر درجه و به هر شکلی باشه نمیتونن برنامه مشترک داشته باشن. چنانچه امسال تعداد کسانی که در این نشست کانادا شرکت کردن بسیار کمتر از سالهای پیشه، و نیز این که بسیاری از خواستهای معقولی که این ناراضیان داشتن از سوی هواداران و بلکه دست اندرکاران نشست داووس مطرح شده. میدونید الان این آخرین نشست‌های داووس در مورد پولشویی، در مورد قاچاق، در مورد حفظ محیط زیست، در مورد استفاده از فناوری برای حفظ محیط زیست و برای اقتصاد اجتماعی، اینها کارهای بزرگی کردن و پشتیبانی‌های بزرگی کردن. مثلا در مورد مایکروفایننس نشست داووس که میدونید در حقیقت تأمین مالی برای کارآفرینان بی